ساعت 10 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران کماکان ادامه داره. از این لحظه من کیوان حسینی میزبان شما هستم و در نیم ساعت پیش رو در این برنامه میتونید آخرین خبرهای مربوط به این انتخابات رو بشنوید و همچنین میزگردی خواهیم داشت برای بررسی وعده های رئیس جمهورها، ببخشید نامزد های ریاست جمهوری و مطالباتی که رای دهندگان برای این انتخابات مطرح کردن و همینطور یه مصاحبه هم خواهیم داشت درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری و سوال های بیشماری که درباره چگونگی برگزاری این انتخابات مطرح است. خب قبل از هر چیز بریم سراغ آخرین خبرها. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این انتخابات قرار بده. فرنوش درود بر تو. از فکر میکنم حواشی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شروع کنیم.
درسته، همونطور که میدونین انتخابات تا ساعت 10 در کشور تمدید شده، ولی کن که الان مشکلی که وجود داره اینه که صفهای طولانی از رای دهندگان قرار دارن در حوزه های رای گیری. وزیر کشور لحظات پیش به تلویزیون رفت اونجا اعلام کرد که نمیشه تا بیش از ساعت 12 انتخابات رو 12 شب به وقت ایران انتخابات رو ادامه بدن قانونن، ولی در این حال استاندار تهران گفته که تا ساعت 11 فقط در استان تهران رای دهندگان میتونن مراجعه کنن و وعده دادن به هر حال هر کسی که در حوزه ها باشه میتونن رای بدن. موضوع دیگه ای که الان مطرح شده در این لحظات این هستش که آقای رحمانی فضلی اعلام کرده، گفته فراخوان افراد و گروه ها برای دریافت گزارش تخلف هایی که ادعا شده در مورد برگزاری انتخابات وجود داره این کار غیرقانونیه، چون نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان هستش. قبلا ستاد آقای رئیسی به نقل از خبرگزاری فارس یک در واقع فراخوانی رو منتشر کرده بود و از مردم خواسته بود که مستندات تخلفاتی رو که دارن میبینن رو بیان به این ستاد منتقل بکنن تا اونها بتونن اینها رو مستند کنند و شکایت بکنن.
جالبه، یه شباهت‌های خیلی عجیبی به انتخابات سال 88 داره با این تفاوت که جای اصولگرا و اصلاح طلبها حالا عوض شده. ابراهیم رئیسی هم گویا به ستاد انتخابات رفته. دقیقاً داستان چیه؟
قبل از اینکه به ابراهیم رئیسی اشاره کنم بگم که تلگرام دولت بهار وابسته به آقای احمد نژاد همین دقایق پیش منتشر کرد خبر و عکس و فیلمی که آقای احمد نژاد و بقایی همراه همدیگه رفتن به مسجد الحسین در نارمک رأی دادن و ظاهراً بقای رأیش رو به نام آقای احمدی نژاد نوشته.
پس رأی باطل داده.
رأی باطل داده.
از صبح اتفاقا یک انتظارات زیادی وجود داشت که بالاخره آقای احمدی نژاد رأی میده یا نه، و به نوع خودش یک اتفاق دور از در واقع رفتارهای معمول سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران رخ داد که تا این لحظه هم موند و نرفت رأی بده. خیلی دیر
و معلوم نیست که او چه نوشته در برگ رأیش. و این به هر حال یک نوع حرکت اعتراضیه پیش از اینکه حالا همراهی باشه با اونچه که داره در کشور ایران میگذره.
زمین که ایشون مشخصا گفتش که از هیچ نامزدی از میان 6 نفر حمایت نمی‌کنه
و گفت که هرکم رای بیاره اصلا فرقی نداره. اما آقای رئیسی رفت به ستاد انتخابات کشور و گفتش که خبرگزاری اصولگران نوشته بودن که رفته اعتراض بکنه. خبرگزاری فارس و تسنیم الان ساعت هاست که دارن به طور گسترده از تخلفات انتخاباتی خبر میدن، از جمله که میگن تعرفه در بعضی استانهایی که آقای رئیسی اونجا رای داره تامین نشده و اعتراض کردم. نموزه آقای رئیسی هم به همه موضوع اشاره کرد در جمع خبرنگاران، گفت که امیدواره که این مشکلی وجود نداشته باشه که تعرفه ها کم باشه. بعضی جاها همطور انتقاد کرد از اینکه شهرت او رو که رئیسی هست نیاوردن در اون برگه هایی که اسامی کاندیداها رو روی اون می نویسن. در واقع رسانه های اصولگرا از صدا سیما خواستن که بیاد تخلفات رو اعلام بکنه. من نمیدونم که قانونا صدا و سیما اجازه این کار داره یا نه، چون که به هر حال وظیفه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبانه. حتی سخنگوی شورای نگهبان هم لحظاتی پیش گفت گزارش تخلفات زیاد هست اما باید اینها رو بررسی کنه و نمیتونه الان در حال حاضر نظر بده راجع به اونها.
احتمال داره واقعا این اعتراضایی که اینا میکنن تأثیری بذاره در نهایت، با توجه به سوابقی که از انتخابات در ایران و مسئله تقلب و ببخشید یعنی تخلف انتخاباتی داریم؟
ببینیم، با توجه به اون اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، هزینه هایی که نظام جمهوری اسلامی به خاطرش پرداخت کرد، بعید به نظر میرسه که دوباره یک چنین ظرفیت و خاصی در نظام جمهوری اسلامی باشه که دوباره این حوادث حالا به شکل دیگری در اردوگاه دیگری تکرار بشه. کمان که عصر امروز هم نماینده آقای رئیسی در شورای نگهبان اعلام کرد نتیجه هرچی باشه میپذیرن، اما خب انتقاداتشون و شکایتاشون وجود داره.
بله، شنیدیم از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار آخرین خبرهای مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رو در ایران. و در بخش‌های بعدی خبر رادیو فرنگ کماکان میتونید آخرین خبرهای این انتخابات رو بشنوید.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
و اما قسمت جالب این برنامه که پاسخ به سوالاتی هست که درباره این انتخابات و چگونگی برگزاریش وجود داره. همکارم مراد ویسی در استودیو در کنار من هست با پاسخ بسیاری سوالات که تا اندازه میشه گفت بعضیش خیلی گیج کننده است، شاید سوالات تکراری باشه و بخشیش هم سوالاتی است که شاید خیلی از ما در ذهنمون داریم و مراد همه پاسخ‌ها رو برامون پیدا کرده. خب اول از همه از مدت انتخابات و رأی‌گیری برای ما بگید که چقدر تا کی و چطور ادامه خواهد داشت. الان ساعت 10:06 است، همچنان رأی میگیرن.
آره، قانون انتخابات 10 ساعته، ستاد انتخابات بنابر نیاز میتونه تمدید کنه. اینجوری که وزیر کشور الان داشت میگفت تا 12 شب پیش میره و یعنی میشه 16 ساعت رأی‌گیری امروز، ولی از روز جمعه به هر حال دیگه نمیتونه عبور کنه و نمیتونه وارد روز شنبه بشه.
یه سوال بزرگی که وجود داره در مورد تعرفه هاست، برگه های رأی. در همین شهری که ما زندگی میکنیم پراگ، در سفارت جمهوری اسلامی ایران برگه های رأی گیری به پایان رسید از یه جایی به بعد و دیگه نتونستن ایرانی ها اونجا رو رأی بدن. چی میشه که این اتفاق میفته؟
سر صبح برعکس بود، میگفتن که 200 میلیون گفتن چاپشه، چرا 200 میلیون نیاز داره؟ واقعیتش اینه که خب برای دور اول و دور دوم چاپ میکنن 112 میلیون رأی، بعد 56 میلیون هم برای شوراها میخواستن، این میشه 167.8 میلیون. بعد شما نمیدونی، چون مدل ثبت نام نیست در ایران که از قبل مثلا دو هفته قبل کسی که میخواد رای بده بره در حوزه‌ای که میخواد رای بده ثبت نام کنه، هیچ حوزه‌ای نمیدونه که چقدر رای دهنده میاد اونجا. شاید کل شهر رو یه عددی داشته باشن ولی هیچ حوزه‌ای نمیدونه مثلا 1000 تا میاد، 2000 تا میاد، 3000 تا. یه حوزه‌ای ممکنه تعرفه رای زیاد داشته باشه، یه حوزه‌ای ممکنه تعرفه کم داشته باشه. مشکل تعرفه شاید راه حلش این باشه که از قبل ثبت نام بکنن که هر حوزه بدونه چقدر میخواد.
بعد حالا الان آقای رئیسی رفته وزارت کشور اعتراض بکنه، هی صحبت از تخلف انتخاباتی در رسانه‌های اصولگرا، اصولا امکان داره که این انتخابات باطل بشه؟ مثلا
هم میتونه متوقف بشه هم میتونه باطل بشه، ولی این یه فرض حقش هم با هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و شورای نگهبانه. شورای نگهبان میتونه هر انتخاباتی رو متوقف و یا باطل بکنه، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها.
میشه حدس زد که باید خیلی شرایط خاص و خارق العاده رو
خیلی باید کار سختی باشه از نظر پذیرش هزینه های سیاسی اینا.
و تا حالا که اتفاق نیفتاده؟
صندوق باطل شده تا حالا، مثلا در مجلس ششم یه صندوق های رو باطل اعلام کردن، ولی اینی که اصل انتخابات باطل بشه یک شهرهایی هم بوده ولی کشور هیچ وقت تا حالا اصل انتخابات باطل نبود.
حالا نامزد پیروز این انتخابات برای رئیس جمهور شدن به چه میزان رأی نیاز داره؟
ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری میگه کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید اکثریت مطلق آرا رو بیاره. یعنی چی اکثریت مطلق آرا؟ خیلی سادهش، یعنی کل آرا مأخوذه باید 50% رو به علاوه یه رأی بیاره. هر کس بتونه از کل آرا 50% به علاوه یه رأی بیاره میشه رئیس جمهور.
و آرای مأخوذه رو میتونید به ما بگید؟
آرای مأخوذه کل آرای درسته به علاوه یه بخشی از آرای باطله. آرای باطله ای که تو کل آرای مأخوذه حساب میشه آرایی که غیر قابل خوندن باشه، آرایی که خرید فروش شده باشه، آرایی که سفید باشه و آرایی که اسم بیش از یه نفر تو برگه باشه. اینا جزء آرای باطلن ولی در کل آرا حساب میشن.
توی هر انتخابات میدونیم که توی مساجد و مدرسه ها رأی گیری میشه. علتش چیه دقیقاً؟ آیا الزام قانونی وجود داره یا نه؟
نه، الزام قانونی نداره. عرف سیاسی جمهوری اسلامی شده که اکثرا در مدارس و مساجد برگزار میشه. یه دلیلش هم اینه که در مدارس و مساجد شما به طور عادی یک سازمانی در اونجا وجود داره، مثلا سازمان مدیر، ناظم، معلم، در مسجد هم مثلا امام جماعت، خدم و اینا. ولی نه، طبق قانون هر جایی میتونه برگزار بشه جز یه جا که طبق قانون در موزه ها نمیشه انتخابات برگزار کرد.
آره، شما اینو اتفاقا اون بخش خبری اومدین گفتین و من پرسیدم که میدونیم چرا یا نمیدونم، جواب
رفتم گشتم، کلی هم گشتم متن مذاکرات رو گشتم، توش نبود که چرا موزه استثنا.
آره جالبه اینا،
احتمالاً برای حفاظت از آثار باشه.
آها راست میگید، اینم این نکته ای که میتونه موثر باشه تو تصمیمی که گرفتند. حالا بریم سراغ شمارش آرا. الان دیگه داریم نزدیک میشیم به زمانی که صندوق‌ها باز خواهد شد و شماره شروع خواهد شد. چطور این اتفاق میفته؟
دستور توقف رأی‌گیری رو وزیر کشور میده و رئیس ستاد انتخابات بعد از اینی که صندوق‌ها رو باز کردن، آرای هر نامزد رو بدون شمارش جدا میکنن هم دیگه، بعد هر کدوم از اینا رو جدا جدا مثل پول میشمارن، صورت جلسه میکنن تو 4 نسخه، یه نسخه برای هیئت اجرایی، یه نسخه هیئت نظارت، یکی وزارت کشور، یکم هیئت نظارت مرکزی برای انتخابات و میفرستن. تو سالهای اخیر ظاهرا از طریق سیستم الکترونیک یک بارم در هر شعبه به وزارت کشور هم اعلام میشه.
که حالا بگم که همین الان که خبرگزاری ایستا هم خبر داد که با موافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی فعلا تا ساعت 11 هم تمدید شده، که الان ساعت 10 و 11 دقیقه است، یعنی همچنان رأی میگیرند و شمارش رو طبیعتا شروع نمیکنن، درسته؟
نه،
ولی در این حال مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور گفته که در اغلب حوزه‌های رأی‌گیری خارج از کشور اخذ رأی به اتمام رسیده و شمارش آرا هم آغاز شده.
منطقا در آمریکا بعد ادامه داشته باشه به دلیل ساعت.
بله دقیقاً. آره باید اون اتفاق، تعداد صندوق‌ها فکر کنم تو آمریکا زیاد هم
در 28 یا 9 ایالت لیست داده بودن.
بله، و تو اروپا دیگه الان باید کم کم شروع کنن به شمارش و ببینیم نتایج چه خواهد بود. و اما بعد که شمارش انجام شد و نتیجه نامزد پیروز اعلام شد، مرحله بعدی چی است؟
شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس جمهور رو صادر میکنه، وزیر کشور هم اون اعتبارنامه رو برای رهبری میفرسته. در یک مراسمی که اسمش مراسم تنفیذه، رهبری بعد از اینی که رأی ملت رو طبق قانونی تنفیذ کرد، قانونا اون فرد رئیس جمهوره و مرحله بعد که میره مجلس سوگند میخوره، اون دیگه قانونی الزامش نیست که رئیس جمهور هست یا نه، همون لحظه که رهبر امضا میکنه میشه رئیس جمهور، ولی دیگه کار
تشریفاتشه دیگه،
تشریفاته، میره مجلس سوگند میخوره.
بله، مرسی مراد ویسی. آخرین سوالایی که در مورد شما داشتید و بسیاریش رو پاسخهاش رو شنیدیم و همونطور که گفتم رأی گیری در ایران همچنان ادامه داره، به محض اینکه رأی گیری به پایان برسه و شمارش آرا آغاز بشه در رادیو فردا میتونید نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را هم پیگیری کنید.
اینکه مردم ایران، اکثر مردم ایران دوست دارن به روحانی رأی بدن، این نیست که روحانی خیلی سیاست مدار خوبی هست و به طرفداری از مردم ایران میتونه کاری انجام بده. دلیلش اینه که مردم فعلا در یک نقطه‌ای قرار گرفتن که جلوشون آتیشه و پشت سرشون هم دریاست، یا باید خودشونو به آتیش بزنن و ابراهیم رئیسی انتخاب بکنن که تمام هستی نیستیشون رو بسوزونه، یا اینکه از پشت خودشونو بندازن به دریا و امواج دریا که روحانی هست، اونها را بر اثر یک شانس یا یک تصادف، یک امید واهی، امواج دریا اونها رو به این نقطه نیمه مثبتی برسونه.
در مورد حال هوایی شهر خودمون اگه بخوام بگم، من توی شهری به نام آبیک قزوین هستم و شهر کم جمعیت، اینجا انتخابات خیلی آروم داره برگزار میشه و خیلی تنش خاصی نیست، ولی احتمال اینکه آقای رئیسی تو این شهر آرای بیشتری رو نسبت به آقای روحانی بتونه کسب کنه به خاطر محافظه‌کار و سنتی بودن شهر و البته مذهبی بودن احتمالش بیشتره. در غیر این صورت احتمالاً شاید خیلی نزدیک به هم را داشته باشن و رأی داشته باشن که کل استان قزوین به این شکل هستش.
اگر 65% از مردم رفتن رأی دادن، 35% برن رأی بدن، تحریمی ها بردن. دلیلش اینه که اون 65% که رفتن رأی دادن، هیچی نباشه 35%شون بین بد و بدتر رفتن انتخاب کردن، یعنی مجبوری، یعنی که اینا هم جز اون تحریمی ها هستن. مگه میشه آدم مثلا یعنی بد و بدتر باشه برای رأی بده؟ ناخواسته میره این کار میکنه دیگه. پس اینا هم همچین تمایل نداشتن برای رأی دادن، اومدن بین بعد بدتر اسم رو انتخاب کردن، این هم جز تحریمی هستن. استدلالشون در کل غلطه به نظر من.
من از تهران زنگ میزنم. ضمن رأی‌گیری ریاست جمهوری در ایران گفتن نیازی به درج کد به اسم شخص مربوطه نیست. به ما گفتم فقط خط بزنید اون قسمتو. میخوام استدعا بکنم که اینو پخش کنید یه موقع از این کلمه به عنوان به اصطلاح نگن که آقاتون کد نزدید این رأی باطله. باطل اعلام نشه. من استدعا میکنم به این مسئله یا از هر طریقی که صلاح میدونید اینو گوشزد بکنید که حق رأی دهندگان پایمال نشه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در ادامه برنامه در کنار محمد علی توفیقی هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ، و همچنین قاسم شعله‌صدی همراه ما هست بر روی خط تلفن. میزگرد کوتاهی خواهیم داشت درباره وعده های نامزدهای ریاست جمهوری و مطالبات رای دهندگان. آقای شعله‌صدی، اول از همه از شما شروع بکنم و وعده هایی که آقای روحانی نامزد اصلاح طلب ها در این انتخابات مطرح کرد، به نظر شما این وعده ها تا چه اندازه، اگر که یه اشاره کوتاهی هم بکنید که اصلا به نظرتون چه وعده هایی مطرح شد، تا چه اندازه قابل تحقق هستند؟
بله، ببینید، اول باید توجه داشته باشیم ساختار قدرت به گونه است که رئیس جمهور اختیار چندانی نداره. مثلا در دفعه قبل هم آقای روحانی وعده کرده بود که به حذف آقای موسوی و کروبی و خانم موسوی پایان بده، اما 4 سال گذشت و نتوانست، چون اختیار این کار رو نداشته. لذا باید وعده های ریاست جمهور رو در چارچوب اختیاراتش که در قانون اساسی ذکر شده محدود به اون بدونیم. لذا اگر وعده بی خودی دادن قطعا به جای نمیرسه. حتی وعده هایی هم که قانونا میتونن بدن با موانع خیلی جدی مواجه است. مثلا وعده های اقتصادی، چون این دفعه تمرکز روی مشکلات اقتصادی مردم بود، حتی میخوام بگم که اینها هم در اختیار رئیس جمهور نیست، زیرا مشکلات اقتصادی ایران در واقع ریشه های سیاسی داره و لاجرم راه حل های سیاسی. مثلا 3 عاملش من الان میگم که ببینید که اصلا در اختیار رئیس جمهور نیست. یکی تحریم های بین المللی هست علیه ایران که به دلیل سیاست های کلان نظام بر ایران تحمیل شده، هم از سیاست خارجی، برنامه اتمی و غیره. خب در اختیار رئیس جمهور نیست. حتی برجام هم که رئیس جمهور پوز میده که آقا برجام ما را انداختیم، برجام در کارنامه های خامنه‌ای قرار میگیره، نه رئیس جمهور. برجام موقعی کلید خورد که آقا خامنه‌ای گفت که من تصمیم گرفتم که نرمش قهرمانانه کنم. اگر ایشون هم چی تصمیمی نگرفته بود، پدر جد آقای روحانی هم جرأت نداشت که بره بحث بکنه اصلا. لذا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در واقع تحریم های بین المللی است که حلش در حوزه اختیارات رهبر هست، نه رئیس جمهور، یعنی سیاست های کلان نظام. دوم این که در این کشور در واقع امنیت و سرمایه گذاری نیست. درست های خامنه ای مرتب میگه اقتصاد مقاومتی، نمیدونم کار، تولید، خب اینا همش خود ایشون میدونه که پیش نیاز اینها سرمایه گذاری است و پیش نیاز سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاریه. وقتی که ما هنوز دادگاه های اصل 49 دادگاه های انقلاب دارن اموال مردم رو مصادره میکنن، مگر کسی دیوانه شده بیاد سرمایه گذاری کنه؟ چون امنیت نداره. به ویژه آقا خامنه ای خودش هم گفت که خیلی خیالتون به متوجه سرمایه گذاری خارجی نره، برای که خارجی ها نمیاد سرمایه گذاری کنه. خب داخلی هم که اموالشون مصادره میشه. بنابراین اگر قرار هست امنیت سرمایه گذاری برقرار بشه، در اختیار آقای خامنه‌ای، در اختیار رئیس جمهور نیست. سومین عامل این است که بخش عمده ای از اقتصاد کشور در اختیار نظامی ها و شبه نظامی ها هست، یعنی این پاسدارها که در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی کشور مسلط هستند، اسکله های نمیدونم خارج از کنترل دولت دارن و غیره. اگر اینا قراره برگردن به کار حرفه‌ای خودشون، یعنی کار نظامی، و دست از این عرصه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی بکشند، این جز از طریق آقای خامنه‌ای که امکان پذیر نیست. لذا میخوام بگم که حتی اون وعده‌های اقتصادی هم که رئیس جمهور میده ابزار تحققش در اختیارش نیست. بله. چیز جزئی ممکنه باشه. لذا این وعده ها، حالا آقای خود آقای روحانی این روزا تمرکزش روی حقوق شهروندی بود، اون هم حتی من میخوام بگم در اختیار رئیس جمهور نیست. ببینید همین یکی از مصادیق حقوق شهروندی همین برنامه بیستی یونسکو هست، برای آموزش، برای رفع تبعیض جنسیتی، قومیتی، نمیدونم مذهبی و غیره. خب دیدید جای خامنه چه برخوردی کرد، آیه که مثلا تصویب هم شده 2 سال پیش. لذا میخوام بگم حتی حقوق شهروندی یا بخشی عمده از حقوق شهروندی اصلا قابل تحقق نیست در ایران، برای که نظام ایدئولوژیک است و مقررات اسلامی حاکم است. از جمله مثلا مجازات هایی ما داریم مثل سنگسار، مثل شلاق، خب اینا با حقوق بشر که سازگار نیست، ولی در این کشور داره اجرا میشه. الان دست دزد ممکنه قطع بکنن، البته نه دزدهای کلان رو، اونایی که چند هزار میلیارد میدوزن اونا رو کاری ندارن، ولی یک کسی چند تا گوسفند دزده باشه ممکنه دستش قطع بکنن.
بله آقای شلسه، اگه اجازه بدید، بله اگه اجازه بدید از آقای توفیقی هم بپرسیم.
نباید توجه کرد.
بله. فقط من یک اشاره کوتاهی بکنم که مجازات سنگسار مشخصا از قانون مجازات اسلامی حذف شده، ولی از سال 2013 تا الان هم دیگه اجرا نشده. آقای توفیقی، سه موضوعی رو آقای شولسعدی بهش اشاره کردن: تحریم، وعده‌های اقتصادی، مسئله امنیت سرمایه‌گذاری در داخل نیست، و همچنین بخشی از اقتصاد که وابسته به سپاه پاسداران هست و میگن که به واسطه این شرایطی وجود داره دست کم تو وعده‌های اقتصادی آقای روحانی ناکام خواهد موند. نظر شما چی؟
ببینید، در این که موانع جدی در مسیر ریاست جمهوری وجود داره در تحقق وعده هاش، و این که اساساً ساختار جمهوری اسلامی به گونه ای هستش که اختیارات رئیس جمهور محدوده، هیچ شکی وجود نداره، و این که آقای خامنه ای هم شخص اول نظام هستن با شکی وجود نداره. اما واقعیت این هستش که متناسب با قدرت چانه‌زنی این رؤسای جمهور، یعنی کی رئیس جمهور بشه و بتونه با آقای خامنه ای نوعی برخورد بکنه که به هر حال ایشون رو راضی بکنه برای بعضی از مسائل، به نظر من این وعده ها بخش عمده‌ای شدنی است. البته از یک طرف هم باید روی قدرت اجتماعی حساب کرد، یعنی در واقع اگر یک رئیس جمهوری باشه که بتونه از یک طرف چانه‌زنی در سطح در واقع کلان نظام داشته باشه با آقای خامنه ای، و از اون بر مثلا آقای روحانی در دور دوم با یک رأی بالایی در واقع به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده باشه، به نظر من بخشی از این وعده ها شدنی است. چرا؟ چون عملی شدن این وعده ها به نفع خود آقای خامنه ای هم هستش. حداقل بحث وعده های اقتصادی که مثلا آقای روحانی مطرح کردن، این که مثلا قصد دارن اقتصاد رو، حالا به تعبیر اون تعبیری که آقای خامنه ای دوست داره، اقتصاد مقاومتی رو ایجاد بکنن، یعنی اساسا اقتصاد ایران رو از رکود خارج بکنن، این در واقع مستلزم سرمایه گذاری است، و خب سرمایه گذاری هم باید از طریق فراهم کردن یک سری زمینه‌های داخلی، تغییر قوانین، و همینطور که البته خب آقای شولسعدی هم اشاره کردن، کوتاه کردن مثلا دست سپاه از بخشی از اقتصاد که متاسفانه تبدیل به یک معضل اساسی شده. ولی از همه اینها مهمتر، ایجاد یک فضای تعامل بین المللی است، ایجاد یک اعتماد بین المللی است که آقای روحانی نشان داده این شدنی است. من این رو قبول ندارم دوستانی که میفرمایند بله مثلا بحث برجام از زمان آقای اواخر احمدی نژاد شروع شد و آقای خامنه ای چون میخواست. بله، آقای خامنه ای از اولش هم میخواست، اما احمدی نژاد آدمی نبود که بتونه این وعده ها رو عملی بکنه. نمیتونست برجام رو، کسی که در واقع قطعنامه های شورای ملل رو یک کاغذ پاره به حساب میاره و ملتی رو با یک بیچارگی مواجه میکنه، این قدرت حل نداره. اما وقتی آقای روحانی رئیس جمهور میشه، ایشون با توجه به اینکه یک فردی مثل آقای ظریف رو که زبان تعامل بین المللی رو میفهمه و حداقل خودش به زبان انگلیسی تسلط کامل داره، میتواند این مسئله رو حل بکنه. من تصورم این هستش که اگر آقای روحانی برای دور دوم انتخاب بشه، قطعاً بخشی از اون وعده‌هایی هم که در داخل داده، مثل مسئله رفع هست، افزایش آزادی‌های اجتماعی، کمک به تقویت نهادهای مدنی، فکر می‌کنم اینها هم تا حدود خیلی زیادی شدنی خواهد بود.
آقای شولسعدی، اگر که پاسخی دارید برای آقای توفیقی، ایشون نظراتشون رو گفتن.
ببینید، ساختار قدرت اون هست که من گفتم، خب، و این که مثلا آقای احمدی نژاد میتونه تا طوری عمل بکنه که اون قطعنامه‌های سازمان ملل رو کاغذ پاره به حساب بیاره. اتفاقا خود آقای خامنه‌ای هم همین جور تفکرش. آقای خامنه‌ای الان موقعی میگه این به اصطلاح برنامه یونسکو، برنامه سازمان ملل 23 رو قبول نداره، یعنی چی؟ یعنی میگه کاغذ پاره است، در حالی که 180 کشور اون رو تصویب کرده. یعنی خود آقای خامنه‌ای اصلا گفت که احمدی نژاد نظرش نزدیکتر به خامنه‌ای که، یعنی موقعی که رئیس جمهور با رهبر مچ میشه اتفاقا نظرات رهبر بیشتر رعایت میشه تا نظرات رئیس جمهور. و الان شما دیدید برای بعضی چه آقای روحانی گفته من حاضرم برای بعضی چه 10 بارم که شده دست آقای خامنه‌ای رو مچ کنم ببوسم. ببینید ما رئیس جمهور انتخاب قرار نمی کنیم که بره دست نبوسه، اصلا ما با دست بوسی مخالفیم. این چه حرفیه که ما حاضر 10 بار دست نبوسه؟ اگر قرار دست نبوسه بذارید همون رئیسی رئیس جمهور باشه که گفته رئیس جمهور نوکر رهبره. اگر رهبر نوکر میخواد رئیسی، ولی اگر رئیس جمهور میخواد بره بگرده. ببینید این چرا آقای خامنه ای اخیراً گفت که من شرمسار هستم؟
بله.
سرساری به خاطر این هست که مملکت خوب اداره نشده. این مملکتی که سرشار از ثروت هست الان بخش عمده از مردمش زیر خط فقر به سر میبره، یه بخشش توی گورها میخوابن. چرا؟ برای اینکه این مملکت خوب اداره نشده. خوب اداره نشدن مملکت دو دلیل عمده داره: یک، ساختار ضعیف کشور، سیستم ضعیف; دو، کارگزاران ضعیف و فاسد. خب یکی از کارهایی که شورای نگهبان میکنه، من تو این شکوایی سرگشاده که با آقای خامنه‌ای نوشتم همین 2 هفته پیش بعد از این که رد صلاحیت شدم،
بله،
گفتم آقا مثل که شورای نگهبان رسالتی جز رد افراد لایق و با صلاحیت و تأیید کسانی که یا مردم اونا رو مردود اعلان میکنند، یا اینکه اگر هم مردم اونا رو مردود اعلان نکنند آخر کار تبدیل میشن به بی‌بصیرت و خائن و فتنه‌گر و از این حرفا.
بله آقای شعله سعدی، فرصت کوتاهی داریم که از آقای توفیقی من بخوام که این پاسخ شما رو، در واقع پاسخ آقای توفیقی رو هم بشنویم. ایرادهای ساختاری و همینطور افراد نالایق که آقای شعله سعدی مشخصا اصرار دارن که ایراد اصلی.
ببین من کاملا با آقای دکتر شعله سعدی موافق هستم. من که میپذیرم ساختار دچار فساد هستش، ساختار دچار مشکل هستش. آقای خامنه‌ای قصد یک تازی داره و تا جایی که بتونه به کسی راه نمیده. اما قضیه اینجاست که بالاخره اون کسی که به عنوان رئیس جمهور مردم انتخاب میشه باید از این قدرت لابیگری برخوردار باشه که آقای روحانی نشان داده. به نظر من در قضیه برجام که تونست این رو حل بکنه به نفع مردم ایران، من تصور میکنم که آقای روحانی از این قدرت چانه‌زنی برخوردار هستش. حالا اون اصطلاحی هم که به کار برده، خب مصطلحی که مثلا به عنوان احترام گفته میشه، مثلا فلانی ما دستش هم میبوسیم اگه این کار رو انجام بده، مفهومش اون در واقع حالا این نیستش که مثلا ایشون خواسته باشه با یک حالت خاصی بخواد تملق بکنه یا مواردی اینچنینی. به هر حال آنچه که مهم هستش این هست، آنچه که مهم هستش این هستش که ما بتوانیم از آقای روحانی این مطالبه رو داشته باشیم. یعنی در واقع مردم به عنوان اینکه امروز میرن با آقای روحانی رای میدن بر اساس این وعده هایی است که داده، و باید این وعده از آقای روحانی خواسته بشه. آقای روحانی میتونه اونجا بره به عنوان اینکه این وعده ها رو به نمایندگی از مردم میخواد طرح بکنه، وعده گشایش های داخلی و رفع تحریم های غیر هسته ای. باید بتونه این قضیه رو با آقای خامنه ای حل بکنه.
بله آقای شعله سعدی میتونه حل بکنه.
بله بله من حرف دارم. ببینید این مردم اگر با آقای روحانی رای دادن لزوما به خاطر تحقق این وعده ها نیست، به خاطر اینکه رئیسی حاکم نشه رای میدن. رای آقای روحانی رای سلبی هست، همونطور که در دوم خرداد 76 هم به آقای خاتمی رای دادن که آقای ناطق رای میاره. البته ناطق امروز و اون موقع هم خیلی فرق کرده. اون موقع شایع شده بود که ناطق کاندیدای مرجح آقای خامنه ایست، مثل هم الان هم که توی افکار عمومی اینجور جا افتاده که رئیسی کاندیدای مرجح آقای خامنه ایست. اگر مردم رأی عمده دادن به آقای روحانی، به نظر من که دادن، الان من در واقع تحقیقاتی که دارم، تماسایی که داشتم، اکثریت قاطع رأی دادن به آقای روحانی.
بله همچنان ما منتظر نتایج هستیم. بله
ولی رأی آقای روحانی بیشتر رأی سلبیه، یعنی برای اینی که رئیسی نیاد، نه این که لزوما. در واقع انتخاب مردم ما بین بد و بدتر بوده. آقای روحانی که
بله آقای سلو صدی، رسیدیم به پایان برنامه. خیلی خیلی ممنونم از شما و محمد علی توفیقی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ما بودید و فرصت کوتاه بود. بخشی از این مناظره در واقع شاید بتونم بگم نیمه کاره موند، اما در بخش‌های دیگه برنامه ویژه رادیو فردا هم کماکان میتونید خبرهای مربوط به این انتخابات رو با ما دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.